رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 18 انور سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر.
درود شنونده گرامی، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است و در ابتدای برنامه خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سید قاسم قیام‌پور میشنویم.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. در کابل که صبح روز دوشنبه مسلحان جنبش طالبان با چند بنای حکومتی حمله کردند، تا ظهر ترتیب و انتظام برقرار گردید. با اطلاع وزارت امور داخلی افغانستان، بر اثر تیرپرانی و چند انفجار در مرکز کابل 9 نفر از جمله 4 تن از حملگران کشته شدند. در این حوادث تقریبا 40 نفر جراحت برداشتند. گفته می شود که صبح روز دوشنبه با کابل تقریبا 20 تن از مسلحان طالب حمله کردند که میان آنها مرگ طلب ها نیز بودند. نماینده طالبان که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است، اخیراً اعلام داشت آنها بناهای حکومتی افغانستان را هدف حمله قرار دادند. امروز در کابل مراسم سوگند حکومت نو برگزار شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد زمین لرزه هایتی را یکی از بزرگترین بحران‌های بشری 10 سال‌های اخیر نامید. او روز یکشنبه از این کشوری آفت زده واقع در حوزه کریب دیدن کرد. ضمن سخنرانی در پورتو پرنس پایتخت هایتی، دبیر کل ناتو گفت:
من در اون جایم تا بگویم ما با شماییم، شما تنها نیستید، کمک در حال رسیدن است. برای کشوری خرد چون هاییتی این بدبختی برابر به طوفان است. این فلاکت بزرگ و بحران بشری بزرگ است که حجم کامل آن را به ویژه در مناطق بیرون از پایتخت ما هنوز نمیدانیم.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با مردم هایتی وعده کرد که برای گسترش عملیات بشری جامعه جهانی برای انتقال مواد آذوقه و دارووار به این کشور تلاش خواهد کرد. با نوشته خبرگزاری ها، تا حال تعداد قربانیان زمین لرزه مدهش روز 12 انور در هایتی دقیق معلوم نیست. مقامات محلی میگویند که در این آفت طبیعی دست کم 100 هزار نفر جان باختند. طبق اطلاع برخی از خبرگزاری ها، الک جسد تقریبا 70 هزار نفر به خاک سپرده شده است. با اطلاع سازمان ملل متحد، این حال تقریبا 2 میلیون ساکن هایتی با کمک فوری نیاز دارند. ولادیمیر شاپووال، رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین، گفت که بعد از حساب کتاب 85% برگه‌های رایدهی در انتخابات پرزیدنتی کشور، رئیس حزب منطقه ها ویکتور یانوکوویچ با دریافت تقریبا 36% آرا پیش صف است. از سروزیر کشور یولیا تیموشنکا، عین حال تقریبا 25% پشتیبانی کردند. هر دوی آنها مبارزه برای کرسی رئیس جمهور را روز 7 فوریه در دور دوم انتخابات ادامه خواهند داد. 18 نفر از جمله رئیس جمهور فعلی ویکتور یوشنکا داوطلب مقام پرزیدنت اوکراین بودند. ضمناً با یوشنکا همگی تقریبا 5% انتخاب کنندگان آواز دادند و خلاص. در تهران، مرافع دادگاهی 5 تن از شرکت کنندگان تظاهرات ضد حکومتی در روزهای عاشورا شروع شد. ضمن سرکوب سازی این تظاهرات، جانبداران مخالفین دست کم 8 نفر به هلاکت رسیدند. این نخستین مرافع دادگاهی جانبداران مخالفین است که 100 نفرشان در تظاهرات روز عاشورا، روز یادبود امام حسین نبیره پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی، بازداشت شدند. مقامات ایران آنها را در رابطه با گروه مجاهدین خلق که در خارج کشور فعالیت میکند و در توهین خدا عیبدار میخوانند. گفته میشد که طبق قوانین ایران، مجرمان میتوانند محکوم به اعدام شوند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. همراخان ظریفی، وزیر امور خارجه تاجیکستان، انتخابات پارلمانی را که قرار است روز 28 فوریه برگزار شود، همچون امتحان جدی برای کشور ارزیابی کرد. در یک نشست خبری در شهر دوشنبه، او گفت که در رابطه با این معرکه سیاسی، او امروز رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا را به حضور پذیرفته است. این هیئت به خاطر نظارت انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز وارد شهر دوشنبه شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهار اطمینان کرد که انتخابات آزاد و شفاف خواهد گذشت و دستور رئیس جمهور با حکومت‌های محلی برای مداخله نکردن به جریان انتخابات حتما اجرا خواهد شد. و بزرگترین مجموعه یادگاری مرکزی اشقابود ارکا یا تاج مقوسی بی‌طرفی که 75 متر بلندی داشته در بین یان مجسمه طلایی رئیس جمهور پیشین کشور سفرمراد نیاز و جایگیر است از میان برداشته خواهد شد. این مجموعه یادگاری زمان قدرت ترکمانباشی و یا سفرمراد نیاز و بانیاز شده بود و توسط مکانیزم خاصه مجسمه رئیس جمهور پیشین همیشه رو سوی آفتاب میگردان. تصمیم درباره از بین برداشتن مجموعه یادگاری از سوی رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف گرفته شد. او همچین امر کرد که در جنوب پایتخت مجسمه دیگر، مجسمه استقلال بنیاد کرده شود.
سید قاسمی قیامپور بود با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان. اگر میلی دریافت خبرهای بیشتر را دارید پس همین حالا یا هر وقتی برایتون مناسب سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این فرصت برنامه نگاه می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
حمله خرابیاور طالبان به پایتخت افغانستان شهری کابل.
وزارت امور خارجه تاجیکستان انتخابات پارلمانی قریب الوقوع را یک امتحان جدی برای کشور خواند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا رسما دفتر خود برای نظارت انتخابات تاجیکستان را باز کرد.
انتخابات اوکراین تا به دور دوم کشید با شرکت نخست وزیر فعلی و رئیس جمهوری سابق. شنونده عزیز و ارجمند، گزارش های جالب دیگری هم داریم که در نیمه دویمی این ساعت تقدیم می شود، ولی حالا شروع میکنیم از دوشنبه. وزیر امور خارجه تاجیکستان انتخابات پارلمانی ماه فوریه را یک امتحان جدی برای این کشور عنوان کرد. همراه خان ظریفی ضمن نشست خبری گفت انتخابات مجلس نمایندگان که قرار است در روز 28 فوریه دایر شود باید از همه انتخابات های تاکنون دایر شده فرق کند.
ظاهرا منظوری همراخان ظریفی انتخابات شفاف و عادلانه است که تا کنون به گفته ناظران خارجی در تاجیکستان مشاهده نشده است. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز در حضور احزاب سیاسی وعده داد که نمیگذارد تا مقامات رسمی در انتخابات دخالت کنند و گفت به حیث رئیس جمهور کفالت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه را خواهد داد.
رحمت کریمی دولت خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه میگوید در نشست خبری وزیر امور خارجه تنها مسئله انتخابات مطرح نشد و همراه خان ظریفی همچنین از دستاوردهای تاجیکستان در زمینه مناسبات خارجی اش نیز تعریف کرد.
وزیر امور خارجه تاجیکستان انتخابات ماه فوریه را مهمترین تدبیر سیاسی در سال 2010 در کشور عنوان کرد و گفت انتخابات پارلمانی همزمان امتحان جدی برای تاجیکستان خواهد بود. همراه خان ظریفی که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد افزود رهبریت کشورش برای برگزاری یک انتخابات شفاف و انتخاباتی که از انتخابات های قبلی فرق کلی داشته باشد اراده کرده است و این موضع را او چون وزیر امور خارجه در ملاقات هایش با نمایندگان کشورها و های اروپایی توضیح داده است. آقای ظریفی گفت
این سال امتحان خیلی جدی که ما داریم در ماه فوریه گذراندن انتخابات پارلمانی تاجیکستان و تا امروز ما یگان ایراد جدی از طرف مملکت های غربی که ما مکالمه دائمی داریم در مسئله حمایت حقوق انسان بین اتحاد اروپا و تاجیکستان یگان ایرادی نداریم و فکر میکنیم که اون سپارش هایی که از طرف رئیس جمهوری کشور با رهبریت ارگان های محلی داده است که دخالت نکنند به رفت انتخابات اون اجرا خواهد شد.
اما این گونه اظهار نظر وزیر امور خارجی بالفاصله دو نوع سوال را خلق کرده است. یکی این که چرا مقامات کشور انتخابات ماه فوریه را امتحان بزرگ یا جدی برای خود عنوان کردند و دیگر همین که فرقی که انتخابات ماه فوریه باید از انتخابات های گذشته داشته باشد در چی ظاهر خواهد شد. تحلیلگران میگویند مقامات تاجیکستان به این نتیجه رسیدند که تنها راه نزدیکی و گسترش مناسبات با کشورهای پیشرفته انتخابات شفاف است، زیرا تاجیکستان مثل کشورهای همسایه امتیاز دیگر نظیر منابع انرژی نفت و گاز جهت جلب توجه کشورهای غربی ندارد. کشورها و سازمانهای زینف هم در ملاقاتها حتما این پیام را به مقامات تاجیکستان دادند که گسترش مناسباتشان با تاجیکستان به انتخابات شفاف بستگی خواهد داشت. و دیگر همین که شاید مقامات تاجیکستان به حد به وحدت داخلی اعتماد حاصل کردند و نگران از ورود مخالفین به مجلس نیستند. از سوی دیگر به گفته حکمت الله سیف الله زاده مدیر بخش تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمدترین تشکل مخالف دولت اخیرا در انزوا قرار گرفتن تاجیکستان در مسئله ساختمان راغون عامل دیگر است که مقامات را برای برگزاری یک انتخابات شفاف به منظور جلب توجه کشورهای پیشرفته وادار میکند. او میگوید
تجربه ای که ما به بنبست رسیدیم در ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون از همین شهادت میدهد. یعنی هیچ کسی نمیتواند که سرمایه گذاری کند و تنها چهره یک کشور آزاد مستقل و دموکراتی را تنها توسط انتخابات نشان داده می توانند. تاجیکستان در مرحله امتحان قرار دارد، هم برای مقامات هم برای شرکت کنندگان مردم و احزاب سیاسی آن. تأکیدی که وزیر خارجه در همین راستا کرده است محض بستگی از همین می گیرد.
اما قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک می گوید چون این اظهار نظر وزیر امور خارجی پیام از این است که به منظور رضای کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشر مقامات تاجیکستان با وارد شدن نمایندگان احزاب مخالف به پارلمان موافقت خواهند کرد. آقای بیگ محمد میگوید
امتحان و آزمایش جدی و بزرگ عنوان شدن انتخابات به این معناست که قطعاً در کنار حزب حاکم نمایندگان احزاب دیگر و از جمله احزاب مخالف نیست و پارلمان راه خواهند یافت.
ولی وزیر امور خارجه تاجیکستان در ملاقاتش با خبرنگاران همچنین افزود که در سال 2010 دوشنبه میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواهد بود. همراهان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان با قضیه معطل شدن واگن‌های مال و کالای تاجیکستان در راه آهن ازبکستان اشاره کرد و گفت این یک مشکل تکنیکی است که به ظرفیت و امکانات راه آهن بستگی دارد و انگیزه سیاسی ندارد. مشکلی که انتقال مال و کالای غیر نظامی نه تا توسط این راه آهن به آن افزوده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتخابات پارلمانی امتحان برای تاجیکستان. گزارش بعدی برنامه هم دایر به انتخابات پارلمانی است، اما آن را بعد از یک آگهی کوتاه میشنویم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
امروز دفتر ناظران انتخاباتی دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی ماه فوریه در تاجیکستان فعالیت رسمی خویش را آغاز کرد. آرتیس پابریکس رهبر این هیئت و وزیر سابق امور خارجه لاتویا در نخستین نشست مطبوعاتی که در دوشنبه داشت گفت برخی از مقررات قانون انتخابات تاجیکستان مخالف با تعهدات کشور به سازمان امنیت و همکاری اروپا است.
بنابر ارزیابی های سازمان مذکور تا کنون هیچ یکی از انتخابات های تاجیکستان را شفاف و عادلانه برگزار نشده است. یعنی انتخابات ها شفاف و عادلانه برگزار نشده اند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا در ارزیابی ماه نوامبری خود گفت حکومت تاجیکستان تقریبا یگان توصیه های سازمان را برای اصلاح کردن انتخابات های آینده به انابت نگرفته است. اما با این وجود سازمان مذکور قصد دارد تقریبا 200 ناظر انتخاباتی را به تاجیکستان بفرستد تا ببیند که انتخابات پارلمانی تا کجا موافق با معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف صورت خواهد گرفت. خورشید همدم از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
هرچند هیئت 17 نفره ناظران انتخاباتی دفتر نیادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا که در تاجیکستان با نام روسی بودیپس مشهور است، میانه‌های هفته گذشته وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده بود، اما فعالیت رسمی این میسیا روز دوشنبه آغاز گردید. آرتیس پابریکس رهبری هیئت و سابق وزیر خارجه لاتویا در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران هدف میسیا ناظران بودیپس را چنین شرح داد:
ناظران انتخاباتی نمایندگان 16 کشور عضو سحه هستند که در کنار ارزیابی محیط عمومی و برگزاری انتخابات، همچنین چهارچوب حقوقی برگزاری انتخابات، مرکه های تشویقات سیاسی، نقش وسایل اخباری عامه، کاری سازمان دهندگان انتخابات و روند بررسی عرض و شکایت ها را پیگیری می کنند.
افزون بر این، در روز انتخابات ناظران روند رای دهی، حساب برگه ها یا بلوتن ها و جنبست نتیجه ها را نظارت خواهند کرد. به این دلیل قرار است هیئت گزارش را از نتیجه های پیشکی انتخابات یک روز پس از برگزاری انتخابات انتشار خواهد داد، اما گزارش مفصل میسیا تقریبا دو ماه بعد از جنبست جریان انتخابات نشر می شود. این است که تا چند روز دیگر 20 نفر ناظر دراز مدت دیگر از بدیپچ و تاجیکستان خواهد آمد. همچنین این نهاد بین المللی حضور 150 ناظر کوتاه مدت را نیز برای نظارت در روزهای برگزاری انتخابات درخواست کرده است. دیدار و گفتگو با مقامات دولتی و دادگاهی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نامزدهای انتخابات و نمایندگان واسطه های اخبار عموم از برنامه های هیئت ناظران است. این در حالی است که هیئت همکنون تنها با وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی این کشور دیدار و گفتگو کرده است. با گفته آرتیس پابریکس رهبری میسیا ناظران بودیپچ، با توجه به اینکه میسیا تازه وارد تاجیکستان شده است، تا حال عرض و شکایتی به آنها نرسیده است. اما پابریکس وجودی برخی از طلبات انتخاباتی از جمله پرداخت گراوپولی و فارغ التحصیل دانشگاه بودن فرد برای نامزد به انتخابات شدن را مشکل نام برد که این معیار در قوانین انتخاباتی دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا وجود نداشته است.
البته وقتی که سخن درباره دموکراسی می رود، هر کشوری دموکراتی به طرز خود دموکراسی را گسترش می دهد. برای مثال در کشور من لاتویا چنین طلبات انتخاباتی در قانون وجود ندارد. در توصیه های سازمان امنیت و همکاری اروپا که هنوز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2005 انتشار یافته بود، این نکته ها ذکر شده است.
ولی با این هم آرتیس پابریکس از اظهار نظر در مورد نقص و کمبودی قوانین انتخابات تاجیکستان خودداری کرد، ولی گفت تنها انتظار باید شد. اما چنین موضع‌گیری ناظران بودیپچ را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ این سوال گفت:
البته در اینجا طبقه‌های سیاسی وجود دارند، طبقه‌های سیاسی ما اونها هدف‌های هم دراز مدت دارند و هدفی کوتاه مدت. در نسبت استراتژی کوتاه مدت گفته می‌شود که این به طور آهسته و یا تاکید می‌کنم که اگر حضور مناسبت ویران کنیم با نظام‌های محلی، رژیم‌های محلی، سپس عموما در آینده هیچ کاری نمی‌توانیم، یعنی اون نفوذی نو تمام نیست میشه. یعنی اون کوشش میکنیم که با طور اوستر پیش از همه بروی گسترش دادن جامعه شهروندی.
همکنون طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، در مجموع انتخابات پارلمانی این کشور از سوی 400 ناظر بین المللی نظارت خواهد شد، زیرا به گفته مسئولان این نهاد انتخاباتی بر علاوه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ناظران از اتحاد دولت های مستقل، سازمان همکاری های شانگهای نیز برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان دعوت شدند. انتخابات مجلس نمایندگان، پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان، به تاریخ 28 فوریه سال جاری برگزار خواهد شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز فعالیت رسمی هیئت ناظران انتخاباتی دفتر انستیتوت‌های دموکراسی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی ماه فوریه در تاجیکستان. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به وضع ناامن افغانستان همسایه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهورای هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
و رو میاریم به افغانستان که امروز شاهد حمله گسترده جنگجویان طالب به شهر کابل شد. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، افرادگرایان سپه دوشنبه با سلسله ترکش‌ها حمله ها را شروع نموده و با ماموران امنیتی افغانستان وارد درگیری شدند. بنا به گزارش ها در جریان درگیری و انفجارها دست کم 9 نفر کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بعد از چند ساعت از این حمله گفت که وضعیت در کابل تحت نظارت گرفته شده است. سید قاسم قیامپور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
زادخوردها در مرکز کابل در کنار بناهای حکومتی، کاخ رئیس جمهور، بانک مرکزی، وزارت عدلیه، مهمانسرای سیرینا و فروشگاه افغان، بزرگترین مرکز تجارتی پایتخت، به وقوع پیوستند. خبرگزاری‌ها از صبح درباره ترکش و تیرپرانی در اطراف بناهای حکومتی خبر دادند. زبیح الله مجاهد نماینده طالبان بر رادیوی افغانستانی آزاد گفت که در این حمله به کابل 20 مسلح طالبان از جمله مرگ طلب‌ها شرکت کردند و هدف حمله کاخ ریاست جمهور و بناهای حکومتی بود. وزارت حفظ سیاحت افغانستان خبر داد که بر اثر انفجار و تیرپرانی 5 نفر ساکنان آسایشته و کارمندان خدمات امنیتی به هلاکت رسیده، تقریبا 40 نفر جراحت برداشتند. مقامات گفتند که 4 تن از حملگران نیز در این نبردها کشته شدند. حمله به کابل در حال صورت گرفت که در کاخ ریاست جمهور به مراسم سوگند یادکنی اعضای نوی حکومت افغانستان آمادگی می گرفتند. واحد عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که این مراسم زمان مقرر شده برگزار گردید، زیرا کاخ ریاست جمهور کاملا امن بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با استفاده از فرصت این حمله طالبان را محکوم کرد.
حمله تروریستی در گوشه کابل نزدیکی حرب جریان دارد. یکی از خطرات است که در افغانستان، فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه که متوجه افغانستان است که خطرات تر است، آسیبش بیشتر میتونه باشه. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
تا ظهر درگیری ها پایان یافتند و کرزی اعلام داشت که نیروهای امنیتی نظام و ترتیبات را در کابل برقرار کردند. و اما با گفته سیاستمداران و کارشناسان، حمله اخیر نشان داد که پایتخت افغانستان آسیب پذیر باقی میماند و طالبان توان حمله حتی به مازیهای تحت حفاظت شدید کابل را هم دارند. ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، ضمن صحبت با خبرنگاران در نیودهلی حمله به کابل را چون یک عمل بی‌رحمانه ارزیابی کرد و هشدار داد که این گونه حمله‌ها در این کشور جنگ زده شاید که زیاد اتفاق افتند. نیروهای بین‌المللی تأمین امنیت در افغانستان و یا ایساف اظهار نمود که سربازان و افسران خارجی به خاطر دفاع از بناهای حکومتی در پهلوی نظامیان افغان بودند. مسئولین ایساف گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان همچنین امنیت راه‌ها در مرکز کابل را تامین نمودند. طالبان و گروه‌های مخالف حکومت افغانستان بعد از تصمیم ایالات متحده و همپیمان‌هایش در ناتو برای به طور علاوهگی انتقال دادن باز 37,000 افسر و سرباز نو به افغانستان، حمله‌ها بالای نیروهای افغان و بین‌المللی در کابل و دیگر مناطق افغانستان را شدیدتر کردند. از جمله 28 اکتبر سال گذشته بر اثر یک حمله به مهمانسرای کابل که آنجا کارمندان دفتر سازمان ملل متحد به سر می‌بردند، 5 کارمند سازمان و 3 تن از حملگران به هلاکت رسیدند. این حمله سازمان ملل متحد را برای به مناطق امن‌تر انتقال دادن کارمندان دفترش در افغانستان وادار ساخت. حمله اخیر به بناهای حکومتی در کابل در وضع صورت گرفت که بحران سیاسی مربوط به تأسیس حکومت نوی افغانستان هنوز رفع نشده است و موضوع افغانستان باید آخر همین ماه در یک کنفرانس بین‌المللی در لندن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
شنونده ارجمند، اگر می خواهید ویدیوی درگیری ها و بناهای آتش گرفته کابل را با چشم خود ببینید، پس به وبسایت ما رو بیارید به نشانی آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجه. زمنان در یک ارزیابی تازه دایر به وضعیت تاجیکستان، آن متوی و تحلیلگری مرکزی تحقیقات اوضاع بحرانی در دانشگاه اقتصادی لندن گفته است تحولات 11 ماه آینده در افغانستان برای تاجیکستان هم نهایت مهم خواهد بود، زیرا سال 2011 آغاز جدول زمانی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان است. با گفته آن متوی و این خطر وجود دارد که جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان سعی خواهند کرد تا راههای نوی انتقال لوازمات به نیروهای بین المللی به افغانستان از طریق تاجیکستان و ازبکستان را به هم زده و حکومت‌های سکولاری این دو کشور را به چالش بکشند. آن متوی و میگوید از شدت گرفتن مناقشه در افغانستان از همه بیشتر تاجیکستان آسیب خواهد دید و مسئله امنیت در کشور نظر به دیگر مسائل مهم باز هم به جای اول خواهد برآمد. گفتگو با مؤلف ارزیابی را در ادامه برنامه میشنوید. ما حالا یک آگاهی کوتاه داریم و سپس گزارش از انتخابات پرهیجانی اوکراین.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. سبقت را در دور دویم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ رهبری مخالفان و یولیا تیموشنکو نخست وزیر فعلی اوکراین ادامه خواهند داد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی بعد شمارش 77% آرا اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ با 37% آرا پیشروی انتخابات شده و یولیا تیموشنکو را عقب گذاشته است که 25% رأی مردم را به دست آورده است.
با طرفداری سرگئی تیگیبکو رئیسی سابق بانک ملی اوکراین 13% و با ویکتور یوشنکو رئیس جمهور فعلی که در انقلاب نارنجی سال 2004 پیروز شد تنها نزدیک 5% رای دادند. به دنبال رای دهی روز یکشنبه یولیا تیموشنکو گفت که در راه به سوی پیروزی است و وعده داد با نامزدهایی که از سبقت خارج شدند گفت و شنید پیش خواهد برد تا طرفداران آنها در دور دوم یعنی روز 7 فوریه به او رای بدهند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم سلیمی ایوب زاد.
دو رقیب اساسی نخست وزیر یولیا تیموشنکو و رهبر مخالفان ویکتور یانوکوویچ در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین برای هر یکی از رای های تقسیم شده به نامزدهای ناکام دور اول مبارزه خواهند برد. با عقیده اکثر کارشناسان محاربه بین آنها از همه معرکه های گذشته انتخاباتی اوکراین دیده شدیدتر خواهد شد و آینده و پیامد نامعین به دسیسه آن خواهد افزود. از حالا هر یکی از نامزدها به پیروزی خود اظهار اعتماد میکند. تیموشنکو گفت نتیجه های اولیه نشان میدهند که مردم خواستار یک اوکراین آزاد و دموکراتی هستند.
امکانیت های یانوکوویچ که از دایره های جنایی نمایندگی میکند به صفر برابرند.
رقیب تیموشنکو یانوکوویچ که 5 سال پیش در یک انتخابات تقلب‌آمیز پیروز اعلان و در اعتراض‌های گسترده از صحنه خارج گشته بود امروز اعلان کرد که انقلاب نارنجی به پایان رسید و این آغاز غلبه او در دوره دوم است.
Наші співгромадяни проголосували за зміни життя.
Шахрвандон ма барои тағйир ва дигаргунӣ рой доданд. Онҳо рӯшан карданд, ки хосори тағйир ба сӯи беҳбуданд. Ин натиҷаи асосӣ аст.
Змін життя на краще. Це головний висновок.
یانوکوویچ که از طرف شرق بیشتر روسی زبان اوکراین پشتیبانی می شود بار دیگر تکرار کرد همه کار را می کند تا کشورش عضو ناتو پیمان اتلانتیک شمالی نشود.
اوکراین بوده внеблоковим государством. Україна не буде вступати.
دولت اوکراین از همه گونه ائتلاف ها بیرون خواهد ایستاد. اوکراین هرگز به هیچ پیمان حربی شریک نخواهد گشت. این نظر مردم اوکراین است و باید احترام و به حساب گرفته شود.
اوکراینسکو народу, который нужно уважать и с которой нужно считать.
تیموشنکو که همه ناکامی های انقلاب نارنجی سال 2004 را به مدیریت بی‌سلیقه همسفش یوشنکو نسبت می‌دهد، هرچند از برنامه عضویت اوکراین در ناتو یاد نکرد، گفت
دموکراتیچنی سیلی
نیروهای دموکراتیک کشور متحد خواهند شد. ما همه کار را میکنیم که آنها در آینده از یک گریبان سر برآورند و یک آواز قوی باشند که کشور را به سوی تمدن اروپایی حرکت دهند.
نکته که دو رقیب را پیوند می‌دهد ضرورت ترمیم روابط با همسایه عظیم اوکراین روسیه است. در حالی که روسیه قبلا به طور آشکارا از یانوکوویچ پشتیبانی می‌کرد، این بار تلاش دارد با هر دو نامزد مناسبت یکسان داشته باشد. از جمله با تیمشنکو میسر گشته بود بحث‌های شدید با مسکو روی انتقال گاز و پرداخت نرخ آن را حل کند. کارشناسان میگویند در مبارزه برای دستیافت به رأی‌هایی که به 16 نامزد ناکام انتخابات روز یکشنبه داده شدند، تیموشنکو امکانات‌های بیشتر دارد تا یانوکوویچ که میتواند اساساً کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها را به صف طرفداران خود دعوت کند. همزمان با شدت به دور دوم اینچنین افزایش تقلب و خلافکاری‌ها نیز نسبت داده می‌شود. در انتخابات 17 ینوار هم از برخی قانون‌شکنی‌ها خبر داده شد، اما گفته می‌شود آنها خرد و ریزه بودند و به نتیجه‌ها تأثیر نداشتند. در انتخابات روز شنبه به صورت عموم قریب 70% انتخاب کنندگان اوکراین شرکت کردند.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود و من طاهری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد شما را همراهی میکنیم. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برمیگردیم برنامه را با گزارش‌های دیگری ادامه میدهیم.
باز در چهره خاموش سیاد خنده زد چشم گناهان زد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت واسی مستی دل در نگاه داده چی توفان بود، یادی آن بوسکی هنگامی بیدار بر لبم شولای حسرت افرو، یادی آن خنده وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلو دبن امیدی و در نیگلی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه رزنی شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگر برگانه آخیراتش بیگنت بر جانت، آخیراتش بیگنت بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید
حسرتی بوسه. و شنوندگان ارجمند در این فرصت برنامه نگاه می اندازیم با عناوین گزارش های بعدی برنامه. ایده‌های بحث برانگیز یک وکیل دفاع تاجیک دایر به رفتار دادرس های کشور،
بازداشتی یک دادستانی تاجیکستان با اتهام رشوه‌خواری و نارضایتی دادستانی از این عمل کرد.
دستی کوتاهی مقامات انتخاباتی در نواحی دوردستی تاجیکستان.
طبیبی 90 ساله مردمی که مردمان گرفتاری بیماری چشم در رشت با او اعتمادی زیاد داشتند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است در روز دوشنبه 18 ینور و من عبدالقیوم قیمزاد با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. پیش از آن که برویم و گزارش های برنامه را بشنویم، نگاهی می اندازیم به وبسایت رادیوی آزادی تا ببینیم کدام از گزارش یا موضوع روز بیشتر توجه شما را جلب کرده و یا بحث را در میان کاربران وبسایت و شما شنوندگان عزیز برانگیخته است. همایون شهریار و شهلای گلخواجه در این امر به ما کمک میکنند.
اعلان آن که کمیته کار با زنان و اهالی حکومتی تاجیکستان در پی ترتیب دادن رویخط افراد دو زنه و سه زنه است، شماره از خوانندگان آزادی را به اندازه به بحث کشیده است که این خوانندگان وقتی خود را دریغ نداشته شرح‌های دراز و پرمحتوا نوشتند. با یاری همکارم شهلا این شرح‌ها را برایتان میخونم. اقبال از امریکا: من روزیم. بسیار مردان هستند که زنهایشون بیچاره از فکر فرزندان، از کار خونه، از تربیه فرزندان کم خسته و یا اینکه سن و سالشون رود، بعضی مردو فکر زن و فرزند رو نکرده دختر 18 یا 20 ساله میگیرن. با فکر من این خود نمایشدهی میباشد. در دوره پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم تا 7 زن گرفتن ممکن بود، یعنی که همه زنهایش از همه جهت تامین باشد. از یگون چیز شکایت نکنن. اگر مردان خواهند کار خیر کنن، باید زنی که به یاری مرد محتاج است، فرزندش یتیم است، آن زنها را گرفته پسری آن زنها را چون مثل فرزند خود نگاه بین کنند.
نگینه از دوشنبه می نویسد: یک همسایه ما که ریش مونده و خود را ایشان می گید هر سال زن می گیرد و حال زنان و فرزندانش خیلی ضعیف است. انا فرزندانی چنین اویله های ضعیف با تنفروشی و دیگر امال زیشت مشغول می شوند از نوچوری. پس چنین شخصان با فویشگی اساس می گذارند با بسیار زنی خود. که یک مردی را مثال بیارد که چور زن گرفته رو هر چور زن از خونه و در و تمام درست تامین است. در شرایط تاجیکستان با پول حلال نمیتوان یک اویله رو تامین کرد. پس چی طور میتوان دو و یا سه اویله موفق بنیاد کرد؟ تنها قاچاقبران مواد مخدر و دزدان دولتی کروپسیونران میتوانند موقتا چند خانه رو تامین کنند، ولی دیر یا زود آنها به محبس میروند و با چندین اویله در قد کوچه میماند.
مولای محیدین از دوشنبه: من با این فکر راضی نیستم که زنان سر فرزند را ازدواج کنید. این مسئله تنها دیدی انسانی دارد. برای نگاه بین کردن یتیمان آن زن می شود آن یتیمان را همان خیل بدون ازدواج نگاه بین نمود. مسئله دیگر که گویا اسلام شرط گذاشته باشد که قبل از ازدواج باید از زن اولت اجازه بگیری سپس ازدواج نمایی. این مسئله در اسلام نامده است و آن شرط ازدواج نیست. یگانه شرط عدل است و باید مردی که زن دوم میگیرد میان همسرانش عدل نماید، چه از نگاه مادی و چه از نگاه خانه‌داری. این شرط است و مخالفان این شرط را در آخرت مجازات نیز تعیین شده است. مسئله آن که مرد وقتی میخواهد ازدواج نماید میخواهد غریزه نفسانیش را خاموش نماید و آن را با راه حلال و خانه را آباد نماید، مگر این گناه است؟ اگر زن اول مرد را باید و شاید قناعت کرده نتوانست و باز رفته مثل زن خودش یک زن سه و یا چهار کودکدار را بگیرد، پس از این ازدواج چی نفع برایش؟ پس بهتر نیست که با دختر جوان ازدواج نماید و شهوتش را با روی حلال برآورده کند؟
رسالت می نویسد: مولوی عزیز، این که تو میگویی دو زنگی خانه ها را آباد میکند خطا میکنی. تا حال من در تاجیکستان مرد دو زنه را ندیدم که از دست او زنهایش خوشبخت باشند. برعکس در این گونه خانه ها میان زنهای مرد همیشه جنجال است و مثالش به همه مردم روشن است. و این که میگویی موافق اسلام شرط نیست که از زن یکومت برای گرفتن زن دوم اجازت پرسی، خیلی کاری غلط است. اگر در اسلام چنین گفته شده باشد پس غلط گفته شده است و اینکه برداشت منطقیتان از اسلام نادرست است. تو میخواهی که زنت برای یک قدم بیرون رفتن از تو اجازه پرسد و ولی خودت برای گرفتن زن دوم از او اجازه نمیپرسی؟ زن هم مثل مرد پیش از همه انسان است و حقوقش از مرد پایین تر نیست.
شما هم بنویسید شنونده ارجمند از طریق وبسایت ما ozodi.org و ozodi.tg.
و برنامه رو با گزارش ها از تاجیکستان با بررسی مسائل تاجیکستان ادامه می دهیم. آنا متوی و طوری در اولی برنامه هم گفتم تحلیلگری مرکزی تحقیقات اوضاع بحرانی در دانشگاه اقتصادی لندن در یک ارزیابی تازه که آن را تاجیکستان وضع انقلابی و یا حکومتی پابرجای عنوان کرده است با عامل های بی ثبات کننده اوضاع سیاسی در تاجیکستان نظر انداخته می گوید با وجود زمینه های زیاده برای ناامنی در تاجیکستان وضع کشور در آینده نزدیک همچنان آرام باقی خواهد ماند. نمتوی و که این ارزیابی را برای سیاستمداران اتحادیه اروپا تهیه کرده است میگوید فقر و ناداری خدمتگزاری نامناسبی حکومت کمبود نیروی برق مردم را دل سرد و ناامید کرده است و میتواند در آینده عامل برای اعتراضات و ناامنی در تاجیکستان شود. اما عین زمان به گفته تحلیلگر نمتوی و دولت تاجیکستان تمام ابزار لازم را در دست دارد که از هر گونه اعتراض و ناامنی جلوگیری کند. انا متویو میگوید حکومت تاجیکستان نتوانسته است تاکنون به حیث یک محرک رشد دراز مدت کشور خدمت کند و در صحبت تلفنی با انا متویو نخست از او پرسیدم که این گفته خود را شرح دهد.
از نگاه من دولت تاجیکستان مشکلات زیاده دارد که هم به سیاست داخلی ارتباط میگیرد، از جمله مناپولیای آن به حکومت. در آنجا حتی دموکراسی وجود ندارد و یگان تلاشی هم برای نشان دادن آن نمی شود. حتی در زمان شوروی اگرچه با راه غیر دموکراسی، اما زادگان محل های مختلف تاجیکستان در حکومت نمایندگی میکردند. اما حالا حکومت در دست یک گروه محدود است. دیگر اینکه مشکلات اقتصادی کشور را خودت میدونید، از جمله پیامدهای بحران جهانی مالی، ماجرا با صندوق بین المللی پول رو، خطاهای خود حکومت، فساد، تولد زیاد، تباشوی زیربنیات ها در روستاها رو نیز. این واقعیت های حال ناخوب کشور البته میتواند سبب نارضایتی جامعه شود. این ناراضیگی ها جمع شوند و تمایل های اعتراضی و مخالف خروج میکند و یا مردم با تمایل های اسلامی رو میارند.
اما در این میان مشکل اصلی کشور کدام است که مایه اعتراض ها بوده می تواند؟
главная проблема заключается в том, что страна идёт по пути демодернизации.
Мушкили асли у нас ки Таджикистон ба самти демодернизация ҳаракат мекунад, яъне ҳатто онче ки дар замони Шӯравӣ таъсис шуда буд, аз ҷумла парвариши олимон ва муҳандисон, зиёиёни соҳиб таҷриба, зербуниётҳои нақлиётӣ, фурудгоҳҳои фаъол, ба хусус мактабу муассисаҳои тиббӣ ҳама дар ҳоли суқутанд ва эҳёи ин ҳама ниҳоят мушкил хоҳад буд.
Потом это повернуть будет очень-очень тяжело.
Вашу модар пажуиши худ нерогои барқи оби Роғун ро низ ёдовар шудед. Аз ҷумла ҷалби сармояи мардум барои бунёди ин нерогоҳро. Як рӯзномаи Тоҷикистон чанде пеш навишт бо ин тарзе ки мақомоти расмӣ аз мардум барои хариди саҳмия пул меситонанд, бо ин корашон метавонанд баръакс сабаби беобро шудани ба истилоҳ ин идеи миллӣ яъне тарҳи Роғун шаванд ва ҳатто норозигиҳои иҷтимоиро ба вуҷуд биёранд. Оё шумо ба ин гуфта мувофиқ ҳастед?
Масса недовольна, но делать они все равно ничего не будут.
مردم ناراضی است اما هیچ کاری کرده نمیتواند. آنها همین صد سومانی را برای یک سهمیه میپردازند و به روسیه یا جای دیگر میروند. همون قشر جوان جامعه که یگان کار یا یگان نوع اعتراض کرده میتوانند به این همه رفتار مقامات رسمی نفرین میخوانند، ولی با راه پول جمع میکنند و از تاجیکستان میروند. با وجود این همه سبوکاندیشی های مقامات رسمی، مردم با آنها اطاعت میکنند. آنها آماده اعتراض نیستند، آنها پیشوای هم ندارند و امید ندارند که چیز تغییر مییابد. البته رفتار مقامات چون این وضعی رو به وجود می آورد که مردم رو ناراضی می کند. اما با ازبکستان بینگرد مردم مدتی طولانی است که ناخوشنودند، ولی بغیر از اندیجان دیگر اعتراض جدی در اونجا ندیدیم. اما تاجیکستان خود شاهد جنگ شهروندی شده است. دیگر اینکه محافل حکمرانی تاجیکستان حکومت رو بسیار مستحکم در دست خود نگه می دارد و از این رو به اندیشه من یگان انقلاب و ناامنی جدی به وجود نمی آید.
ولی با وجود این همه تشویق و جلب سرمایه مردم از راه‌های مختلف برای طرح نیروگاه روغن در تاجیکستان، بسیاری ها بر این اندیشند که حکومت تاجیکستان نمیتواند وعده خود به مردم را اجرا کرده و ساختمان نیروگاه روغن را تکمیل نماید. شما هم در ردیف این افراد هستید، نظر شما چی هست؟
متاسفانه من هم فکر میکنم که ساختمان نیروگاه روغن انجام نمیشود، زیرا برای تکمیل آن پول بسیار لازم است. نه آن پول حکومت از مردم به هر روح میستاند، یعنی مثل زمان شوروی ساختن آن را شروع میکنند و با امید آن که در آینده چیزی دیگری خواهد شد، یعنی از جای پول میآید و یگان کس پول میدهد یا ساختن آن ارزان تر میافتد، اما در نهایت این ساختمان متوقف میشود. مثلا روغن بدون پیدا کردن یگان سرمایه گذار جدی حل نخواهد شد، اما سرمایه گذاران همون وقت به تاجیکستان می آیند که با آنها کارخانه آلومینی تاجیکستان رو بدهند.
آنا متوی و تحلیلگر مرکزی تحقیقات اوضاع بحرانی در دانشگاه اقتصادی لندن دایر با یک ارزیابی تازه خود در مورد وضعیت امنیت تاجیکستان صحبت می کرد. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو می شنوید که در این برنامه من تایری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاده در خدمت شما هستیم. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد همکارم عبدالقیوم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. ضمن یک نشست مطبوعاتی صالح جان جورایف وکیل مدافع تاجیک اظهار نگرانی کرده است که دادرس های دادگاه های عالی تاجیکستان حکم های صادر می کنند که مغایر به قانون های کشور است. جناب جورایف از وجود چندی از چنین موارد و دلایل یادآور شد که بر اثر حکم های ناعادلانه دادگاه افراد بیگناه زندانی شده اند. اما در همین حال دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان این ادعاهای جورایف را رد کرده میگویند که به هنگام بررسی و حکم تنها از قانون استفاده میکنند. همکارمون حرمگل قادر در این نشست مطبوعاتی حضور داشت و گزارش او را با هم میشنویم.
صالح جان جورایف وکیل مدافع میگوید برخی از دادگستران دادگاه عالی تاجیکستان هنگام بررسی پرونده ها غیر منصفانه رفتار کرده حکم ناعادلانه میبرارند.
بعد به اساس رد نمودن شکایت کساسیونی حمایتچیان و محکوم شدگان از طرف وزارت عدلیه و 11 متخصصانی که با همین کار مشغولن ساختمانچیان اکسپرتیز ساختمانی گذراندن که در این بنا 250,000 نه بلکه بیشتر از 700,000 سامانی یعنی صرف شده است، یعنی دزدی عموماً موجود ندارد. یعنی تفتیشات اگنتی دیده و دانسته کلی نمودهای کارهای ساختمانی وصلگری و مصرف آنها را به اعتبار نگرفتند، ارزش اصلی کارها را باشد به اساس خیلی نظررس کم نشان دادند. جای تعجب است که طبق اقراری شخص رئیس کننده سودی سودی عالی محمدشاهف او این گونه حکمنامه به اساس و به رحمانه را زیر فشار رئیس سودی عالی عبدالله برآورده.
با گفته آقای جورایف هرچند هنگام بررسی پرونده ها به دلیل ها به گناهی افراد گمانبر ثابت کرده می شود، اما باز هم قاضی ها با تصمیم های ایلاوگی حکم می برارند که این حالت ها برخلاف قانون های عمل کننده می باشد. وکیل مدافع از فعالیت قاضی های دادگاه عالی و آژانس نظارت مالیوی شکایت کرد و گفت که این نهادها برای تحکیم موقع خیش از منبر واسطه های اخباری عموم کار می گیرند. حضرت الله ابراهیموف یاور رئیس دادگاه عالی عیبنامه جورایف را کاملا به اساس خوانده می افزاید دادگاه های عالی شاخه مستقل حکومت بوده یا جنیهاد دیگر حقی دخالت به کار آن را ندارد.
وقتی که حکم قوای قانونی پیدا میکند در اون وقت بعد معلوم میشد که کی منفیسانه یا مغرضانه عمل کرده است، کی منفیدار است، حاضر هیچ چی گفتن نمیتونه باشد. این خیلی عمل جای ندارد، این خیلی امکانیت مغرضانه عمل کردن هم ندارن سودا.
یکی از دلایل های صالح جان جورایف حکم دادگاه نسبت پرونده گروه 33 نفره منصوب به نظام جورایف پیشین صاحب کارخانه های اسپیرت و کیمیای اسفره و وکیل مجلس ولایت سغد میباشد. ماه یونی سال گذشته دادگاه عالی این افراد را با حکم خود اعضای یک اتحاد متشکل جنایی نامید و در فساد مالی و از خود کردن مبلغ های بزرگ دولتی و برخی را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان گناهکار خواند و 31 نفر از آنها را با مهلت های از 10 تا 25 سال از آزادی محروم کرد. تنها دو نفر از این گروه که با صادر جنایت جنایت‌های اقتصادی متهم می‌شدند، بی‌گناه دانسته شده، از تالار مرافعه آزاد گشته بودند. در پایان دادستان کل تاجیکستان این حکم دادگاه عالی را غیر منصفانه خواند و طلب کرد تا تجدید نظر کند. وکیلان مدافع و پیوندان محکوم شدگان به مقامات مختلف شکایت برده، بازبینی کساسیونی پرونده را تقاضا کردند. اشربا اموف، حقوق‌شناس با تجربه، به این نظر است که سرچشمه همه این بی‌برقراری‌ها و کاهش یافتن اعتماد مردم نسبت به تامین عدالت با دستنگری دادگاه‌ها مربوط است.
سود ما مستقل نیستیم، همه براوشن اینجا جایی و نیست، جایی یکو مخفیت نیست. بعد همی کروپسی دارم اینجا هم هست، از این هم هیچ کس رو تفتدن چی کردن نیت افتن همی تواند. بنابراین اینجا یک مسئله بساس حرفی چیدی مراقب است.
وقتی اخیر سر و صداها در بوره بزداشت ها و حکم های صادر شده زیاد بگوش می رسد، ولی بعضی خالدان ها این وز را با سقط میان اداره دادستانی و آژانسی مبارزه با فساد مالیوی مربوط می دانند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت وکیل مدافع از حکم های ناعادلانه در دادگاه عالی تاجیکستان.
و گزارش دیگر هم در رابطه به همین موضوع است. ماموران آژانس مبارزه بر ضد فساد در ناحیه واسه یک کارمند دادستانی را با اتهام رشوه‌خواری دستگیر کردند، اما دادستان کلی تاجیکستان سانکسی حبسی او را امضا نکرده و شرایط فراهم کرده است تا دادستان متهم را به اعلام هیچ اتهام رها نمایند. دایر به این ماجرا مومن احمدی از شهر کولاب گزارش می‌دهد.
دادستانی کل مهلت بازداشت یاور دادستانی ناحیه واسه را تمدید نکرد و این شخص متهم با رشوه ستانی بر عوض زبانخط از محبس رها گشته است. مظفر سفرف، سردار شعبه ریاست آژانسی مبارزه با فساد مالی در کلاب، میگوید رسول رستموف یاور دادستانی ناحیه واسه روز 30 دکبر سال گذشته سوی کارمندان آژانسی ضد فساد هنگام گرفتن رشوه در حجم 950 دلار آمریکایی توسط میانه رو بازداشت شده است. سفرف میافزاید موفقی صلاحیت آژانسی طول 3 روز یاور دادستان را در بازداشتگاه موقتی نگه داشت، ولی بگذشت بیش از نیم ماه تا هنوز دادستان کل اجازه بازداشت رسمی او را امضا نکرده است.
و برای گرفتن اجازه با محکمه تفتیشاتی بردن وی ما با پروکرور جنرالی مراجعه نمودیم. متاسفانه مراجعه چند کارتنه ما از طرف پروکرور جنرالی دستگیری نیافت و ما مجبور شدیم که چورای پیشگیری در نمود دستخط برای از جای استقامت نبرمدن نسبت به قرار قبول کنیم.
محمد سعید نسیموف دادستان ناحیه واسه اتهام علیه یاورش را واقعی نمی شمرد. به فکر نسیموف بازداشت رستموف با سوی تفاهم های اخیر میان آژانسی مبارزه با فساد و دادستانی بستگی دارد.
همین مجلس فوری در اومد گفت که شیف یک معرکه بزکشی ما رفتم چواندوزی دو تا آدمی که روز دان بز کشیدی سم گفت دیم نیکی ای با مقصده که برم همون را گفت همون که همون جا هم جنایتکارو هستن نیستن خیصه رفته گید باید هم مقامات حضور نفهمو گشیدی سای.
بابا جان بابا خانف دادستانی کلی کشور هم ناراحت است که بعضی کارمندان آژانسی ضد فساد توسط جنایتکاران کارمندان حفظ حقوق از آن جمله دادستان را با جنایت تحریک میدهند.
وقتی که دو آدم کش جنایت میکند، نه اینکه کارکنی ارگانیزی حقوق، حتی گراجدن عادی وظیفه دار است که این خیل جنایت را قپیده در محکمه در ارگان ها سپرم، لیکن کارمندان کروپسیا دوزدن برزیدی کارکنی ارگان روی میکند.
مظفر سفرف، سردار شعبه آژانسی ضد فساد مالی در منطقه کلوب، با اظهارات دادستان کل موافق نیست. او میگوید آنها کارمند دادستانی را نه در جای کارش بلکه در خانه شخصی که در جستجو قرار داشته است هنگام گرفتن پور را بازداشت کرده اند و میگوید حتی بازداشت شده به گناه خود در شکل خطی اقرار شده است و آنها برای حبس پیشکی یاور دادستان دلایل های متمد روی دست دارند. به گفته سفرف، یاور دادستان که حالا بیرون از زندان است امکان دارد با تفتیش قضیه خلل جدی وارد نماید. در همین حال عبدالغنی محمد عظیموف، سیاستشناس تاجیک، میگوید چند قبل در نتیجه یک تغییرات قانونی آژانسی ضد فساد مالی حقوقی بازداشت دادستان ها را نیز پیدا نمود و میگوید امتیازی بیشتر با آژانسی ضد فساد مالی دست نورسی دادستان ها را زیر سوال قرار داد، اما با گفته او رقابت سالم میان این دو نهاد با منفیت یک جامعه شهروندی است.
خیلی خوب است که یعنی دو ساختار بین خودشان رقابت دارند، باید رقابت سالم باید باشد و آن وقت از این جامعه بولد میکنند، چون که نه در پراکراتور نه در آژانسی یک نفر نمیشن که یک چون میگویم که گاه های مقدس دست نارد باشد. باید پرکراتور که در دست به فساد میزنند و باید کارمانده آجانسی که دست به فساد میزنند باید آنکس در نزد قانون باید جواب دهد.
فعلا برای اولین بار است که در کلوب یک کارمند دادستانی با اتهام رشوه‌ستانی از سوی آجانسی ضد فساد بازداشت میشود، ولی دادستانی کلی کشور از دادن اجازه برای بازداشت او خودداری میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
و در پایان برنامه یک گزارش فرهنگی. بازیافت‌های اخیر باستانشناسان در شهر دوشنبه به گفته دانشمندان تاجیک شهادت می‌دهد که این شهر تاریخی خیلی قدیمی دارد. در این باره گزارش داریم از همکارم سفرگل عالمی.
دریافت دو سقانه احتمالاً 2000 ساله از مکان بنیاد مهمانسرای سامانیان واقع در کوچه 8 مرد پایتخت تاجیکستان میتواند نظر عمومی درباره تاریخ شهر دوشنبه را تغییر دهد. هنگام کافتکاب زربینای ساختمان مهمانسرای سامانیان، ساختمانچیان یکی از این سقانه ها را قسمان ویران کردند. یکی از شاهدان حال مهندس ساختمان مذکور امیرخان آدینایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت این سقانه ها که از گیل ساخته شدند در شکل سر به سر خوابیده بودند و در داخل آن کاسخانه سر و استخوان های دست و پا و قبرقه های آدم محفوظ بوده است که از جثه بزرگ و قامت بلند جسد در آن خوابیده درک می داده است. دیواره سقانه ها که از گیل مستحکم بنیاد یافتند تقریبا 15-20 سانتی متر را تشکیل میکردند.
دو تا کوزه مثال همدیگر قدی پیوست کردی، یک تشه میون پایان یک تشه میون بالا. در همین حالت خیلی خبر دادیم به جای لزومی اومدن کفتکو کردن، خیلی دیدن که در حقیقتا و همین اسکلت کدام مرده بوده پیشینه ان از زیاده 2000 سال پیش بوده است. وای کوسخونه سر گرفتن مثال تماشا کردیم دیدیم که همون وای کوسخونه سر مثال همون مرده طرفی افتونشین بوده است. بعد خیلی ما فکر کردیم که نجید همین شخص هم پی زردوشی بده است که همین شخص ها خیلی اکن وقت شده مثال تو پرست برای همین خیلی با تاریخ شناس ها و مثال وای ادم های علمی های که اومدگی بودن خیلی اکن وای اثبات میکنن نسبتی شخصی افتگیمون خیلی فخر میکنیم که مثال همین تاریخ ها بده است در ما همین خیلی چیزای پیشینه.
آقای امیرخان اینچونین افزود که به قبل باستان شناسان شاید این موضع دارای اهمیت بزرگ تاریخی باشد و در اینجا قبل از آغاز ساختمان گذرانیدن حفریات ضرور می باشد. از این رو گفتند دانشمندان باید هنگامی کارهای ساختمانی از احتیاط کار گرفته شود، زیرا از احتمال دور نیست که چنین بازیافت تاریخی در این مکان یگانه نباشد.
اما علما اثبات کردند که اینجا تاریخی بوده است، ممکن که با آینده هم یک کندل ممکن برای خیلی ما هم حرکت کردیم که مثلا همه احتیاط کرونا که برآمد و خبر میتیم جای لازمی ده.
بنا به اطلاع مخزهای تاریخی در آیین زردشتی چنین سقانه های بزرگ را برای گرانیدن جسد افراد معروف، اشراف زادگان و سرلشکران می ساختند و همراه با جسد افزار جنگی، زیور و یا اشیای دیگر را می گذاشتند. حالی حاضر این سقانه ها به آثارخانه باستانشناسی اینستیتوتی به نام احمدی دانش برده شدند و باستانشناسان پژوهش این بازیافت تاریخی را آغاز کرده اند. تا این زمان نظر عموم این بوده است که تا انقلاب بلشویکی دوشنبه یک دهه خرد بود و به شرافت حکم کمونیستان به شهر تبدیل یافت. کاوش های حفریات شناسان می تواند تاریخ پایتخت تاجیکان و آیین و عادت مردم این کشور در قرن‌های پیش از میلادی را غنی‌تر گرداند. ضمناً چند سال پیش در مکان بنیاد خانه‌های استقامتی جوانان معروف با نام امژکا در کنار رودی دوشنبه نشانه‌های منزل زیست آدمان در عصرهای قدیم یافت شده بودند، ولی تا کنون در آنجا به طور جدی تحقیقات راه‌اندازی نشده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کشفیات تازه باستانشناسان که به قدیمی بودن پایتخت تاجیکستان شهادت می‌دهد. و شنوندگان عزیز، با این گزارش ساعت اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی به انجام رسید
و لحظه بعد خبرهای تازه تقدیم می‌شود. سپس برنامه‌های آینده ساز و مجله سیاسی چشم‌انداز با رادیو آزادی بمانید.
شب ندیدم تو را ستاره ای من،
بستیم من